الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امیدواریم خداوند متعال ما رو در نشر معارف اهل بیت موفق بدارد ان شاء الله. باب چهارم از کتاب فضل علم به اتمام رسید و اما باب پنجم صفت العلماء، باب پنجم هفتا روایت داره، هفتا روایت داره و روایت اول محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه الصلاة و السلام. روایت از امام صادق علیه الصلاة و السلام هستش. امام علیه الصلاة و السلام فرمود اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار. امام صادق علیه الصلاة و السلام می فرماد اطلب العلم، علم رو طلب کنید و تزینوا معه بالحلم والوقار، طلب علم بکنید، البته خودتون رو تزینوا متعدی مفعول میخواد، مفعولش وجود خودمونه، یعنی تزینوا انفسکم مثلا زینت بدید، طلب علم که کردید، حالا بعد از مرحله طلب علم تزینوا انفسکم زینت بدید وجود خودتون را، معهو به همراه طلب علم با چی زینت بدید؟ بالحلم والوقار، هم حلم داشته باشید و هم وقار داشته باشید، یعنی بعد از آن که علم رو کسب کردید حالا مرحله تزیین میرسد. حالا که میخواید تزیین بدید با چی تزیین بدید؟ با حلم و با وقار. فرق حلم و وقار، حلم سکون نفس انسانی است، سکون نفس انسانی است، ولی وقار سکون جسم انسانی است. بعضی وقتا انسان از نظر نفسی و از نظر روحی و از نظر درونی آرامش نداره، از کوره در میره، اعصابش خرد میشه، نمیدونم غضبناک میشه و مسائل از این قبیل براش پیش میاد، این معلوم میشه که حلم ندارد. چرا؟ چون از نظر درونی ثبات نداره، از نظر درونی سکون ندارد، آرامش نداره. این یک مرحله. اما وقار به معنای سکون و سنگینی و آرامش جسمانی است، از نظر جسمانی آرامش ندارد، سبکی انجام میدهد. حالا از نظر جسمانی منظور ما جسمانی فقط حرکت نیست، ممکن است از نظر زبانی باشد، ممکن است از نظر رفتاری باشد، ممکن است از جهت مثلا جسمی حرکتی مسائل از این قبیل باشد. مثلا از نظر زبانی حرفهایی رو میزنه که نباید بزنه، در شأن او نیست. از جهت خدمت شما عرض کنم که حرکتی، یه حرکتهایی از خودش نشون میده که در شأن او نیست، تو راه رفتنش، توی حرف زدنش، اینا چیه؟ از جهت جسمانی سکون ندارد، پس حلم از جهت درونی و نفسی است، روحی است، روانی است. وقار از جهت جسمی، ظاهری، بدنی، از این جهته. بر همین ما به خداوند متعال صفت حلم رو اصطلاحاً بیان میکنیم، صفت حلم رو برای خدا بیان میکنیم، میگیم یا حلیم، یا حلیم و یا ودود. ولی کلمه وقار مثلا صفت مشبهش درست میگیم وقور، مثلا فعول، یا وقور نمیگیم. چرا؟ چون خداوند متعال جسم ندارد که ما بخوایم کلمه وقار رو براش به کار ببریم. بر همین به خدا یا حلیم میگیم یا، ولی یا وقور نمیگیم. چرا؟ چون خدا جسم ندارد. اگرچه خدا نفس هم نداره ها، ولی خب یعنی میخوام بگیم حالتهای نفسانی، ولی خب جسم اصلا در رابطه با خدا سالب انتفاع موضوع است، اصلا معنا ندارد برای خدا. بگذاریم. امام علیه السلام فرمود طلب کنید علم را. حالا که علم را طلب کردید، این نفس خودتون رو تزیین بکنید. با چی تزیین بکنید؟ به حلم که سکون در نفسه، و وقار که سکون در جسم هستش، هم نفسی و هم جسمی سکون و آرامش داشته باشید. و تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم. قبلا یه تذکری این برای تزینوا معه بالحلم والوقار، اونجا یه نکته تذکر بدم. قبلا یه برای مسئله حلم که امام علیه السلام فرمود، البته اون روایت یادم نیست اینجا گفتیم یا در کتاب مرحوم خصال، مرحوم صدوق در کتاب خصال هست، در اصول کافی یادم نیست هست یا نه، خوندیم یا نه یادم نیست، یا خواهد آمد یادم نیست. این رو امام صادق علیه السلام فرمود هیچ چیزی با چیز دیگری جمع نمیشه که زیباتر از اجتماع علم با حلم باشد. یادم نیست تو کتاب اصول کافی داشتیم یا نداشتیم. هیچ اجتماعی زیباتر از اجتماع علم و حلم نیست. چرا؟ البته این مفهوم رو قبلا تا همین اصول کافی هم داشتیم، حالا این مضمون این عبارت در کافی بود یا نه یادم نیست، یادم نیست قبلا این رو توضیح دادم یا نه. چرا امام این روی اجتماع علم و حلم اینقدر سرمایه گذاری میکنند و تأکید دارند؟ چون که کسی که از نظر علمی سطحش میاد بالا، جهل دیگران رو میبینه، نادانی دیگران رو میبینه. حالا که میبینه، میبینه اونا جهل دارن، نادانی دارن، اینقدر مثلا خدمت شما عرض کنم که جاهل هستند اینا، با دیدن جهل دیگران خب اذیت میشه. چقدر اینا به طرف جهل دارن میرن، جاهلانه دارن عمل میکنن. اینجا جاییست که احتیاج به حلم هست که شما جهل دیگران رو دیدی از کوره در نری. بر همین برای علم خیلی در کنار صفت حلم رو به کار میبرن. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ممکن است علم سبب بشه انسان از کوره در بره. بر همین میفرمان حلم در کنارش داشته باشید. امام میفرماد تزینوا معه بالحلم والوقار. بگذاریم. و تواضعوا، سفارش بعدی امام، تواضعوا لمن تعلمونه العلم، در مقابل کسی که تعلمونه آموزش میدهی به او علم را. تعلمونه العلم، در مقابل کسی که دارید علم به او آموزش میدهید، یعنی در مقابل شاگرد خودتون تواضع داشته باشید. استاد در مقابل شاگرد تواضع داشته باشد، حالت تکبر نداشته باشد، حالت تجبر نداشته باشد. و تواضعوا، سفارش سوم، و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، در مقابل استاد خودتون، در مقابل کسی که داری علم را از او طلب میکنید، یعنی در مقابل استاد خودتون هم اونجا هم تواضع داشته باشید. یعنی امام یه سفارش میکنه در هر دو سویه، هم از کسی که دارید علم طلب میکنید و هم در مقابل کسی که دارید علم رو تحویل میدهید، هم در مقابل استاد و هم در مقابل شاگرد، در هر دو صورت تواضع داشته باشید، در هر دو صورت فروتنی داشته باشید. بعد امام میفرماد ولا تکونوا علماء جبارین، سفارش در واقع چهارم، از گروه علماء جبارین نباشید. ولا تکونوا علماء جبارین، از فرقه علماء جبار نباشید. کلمه جبار به معنای این که یه نفر میخواد تسلط در امور داشته باشد، حرف خودشو همیشه به کرسی بنشونه، اونجوری نباشید. ببینید اینی که امام میفرماد ولا تکونوا علماء جبارین، این نیست که ما در مرحله استدلال و علمی تواضع به خرج بده. آره تو راست میگی، حرف تو رو قبول میکنیم، از تو میپذیریم حرف تو، من هر چی تو گفتی. نه، ما از نظر علمی استدلالی و حرف علمی روی حرف خودمون وای میستیم، ولی از باب تجبر و تکبر و تسلط در امور نه، حرف منطقی میزنیم. بگذار منطق تو تسلط پیدا کنه، نه تو. حرف منطقی بزن، خود به خود تسلط پیدا میکنی. تکبر نداشته باش. یعنی ولا تکونوا علماء جبارین، امام میخواد بفرماد که اینطور نباشد که بدون استدلال میخوای حرف خودتو بر کرسی بنشونی. نه، با استدلال حرف بزن، وقتی که حرفت منطقی باشد و حرفت اس و اساس داشته باشد، خود به خود حرفت بر کرسی می نشیند. یعنی امام اینجوری میخواد بفرماد که حرف خودت رو بر کرسی بنشون، ولی با تواضع. پس با چی بنشونم؟ با استدلال منطقی بنشون. خب آقا جان، اگر که من از علمای جبار باشم چه ثمری خواهد داشت؟ چطور خواهد شد؟ به کجا خواهد انجامید؟ فیذهب، کلمه فعل مضارع در اینجا منصوب شده. فعل مضارع اگر در جواب طلب باشد، حالا منظور از طلب امری، نهی، مسائل از این قبیل، اگر در مقابل طلب باشد، در جواب طلب باشد، اگر فا سببیت نداشته باشد، فا سببیت و واو معیت، اگر فا سببیت و واو معیت که اکثرا فا سببیت هستش، اگر فا سببیت نداشته باشد مجزوم میشه، مثل تعلم تنجه، اسلم تسلم. فا نداره، اسلم تسلم، فا ندارد، مجزوم میشود به این شرطیه مقدره، این شرطیه که اینطوری بوده: اسلم، فان تسلم، نه اسلم، ان اسلم فتسلم. فا سببیت دارد، فا جزا دارد، که یک شرط اینجا محذوفه. اما اگر فا سببیت داشته باشد، فا سببیت مثل اینجا داشته باشد، دیگه مجزوم نمیشود، منصوب میشود به ان مقدره. پس اینطوری شد، فعل مضارع اگر در جواب طلب باشد و فای سببیت نداشته باشد، واو معیت نداشته باشد، مجزوم میشود به ان شرطیه مقدره. اما اگر فای سببیت داشته باشد، منصوب می شود به ان ناسبه مقدره، که اینجا فای سببیت دارد، قبلش هم طلب داریم چی؟ امام فرمود تواضعوا لا تکونو، هم امرشو داریم هم نهیشو داریم. فای سببیت آمده منصوب میشود. فیرز هبه باطلکم به حقکم. باطل در اینجا فاعل یذهبه هستش، با به حقکم با تعدیه هستش چون ذهبه لازم هستش. ترجمه کنیم، اگر علمای جبارین باشید چی میشه؟ از بین میبرد باطل شما حق شما را. خب منظور از باطل حق چیه؟ اینجا باطل اون صفت تجبر ماست، حق در اینجا اون فضیلت علم ماست. ما قرار بود جبار نباشیم، پس اگر جبار باشیم باطله. باطل ما یعنی اون صفت جباریت ما از بین میبرد. چی را از بین میبرد؟ حق ما را. حق ما را چی از بین میبرد؟ حق ما چیست؟ اون علم ماست. از علمای جبار نباشید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر از علمای جبار باشید، باطل شما که اون صفت جباریت هستش، حقانیت شما که اون صفت علم ما هست از بین میبرد. دو بار که خواستی حرف خودتو به کرسی بنشونی، حالت تجبر و تکبر و خدمت شما عرض کنم که حرف من یه دند، مرغ من یه پا داره و من یه دنده هستم و یه دنده بازی در بیارید و از این حرفا، حق شما از بین میرود. به واسطه چی؟ به واسطه باطلتون که صفت تجبری بوده. خب این از روایت اول. و اما روایت دوم، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد ابن عثمان عن الحارث ابن المغیرة نصری عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل انما یخشى الله من عباده العلماء. روایت باز از امام صادق علیه السلام هستش. روایت در تفسیر این آیه قرآن سوره فاطر آیه 28 هستش. قرآن می فرماد انما یخشى الله، که خیلی این آیه رو اشتباه می خونن، یخشى الله می خونن. انما یخشى الله من عباده العلماء. من اینجا من بعضی هستش، از بنده های خدا. علما در اینجا فاعل هستش. از ما بین بنده های خدا فقط، انما فقط علما هستند که از خدا می ترسند. در ما من عبادی، در ما بین بنده های خدا فقط، انما علما هستند که از خدا می ترسند. خب قبل از این که وارد توضیحات امام در رابطه این آیه بشیم، یه توضیح در رابطه با کلمه خشیت خدمت عزیزان عرض کنم. یه خوف ما داریم، یه خشیت داریم. چه فرقی بین خوف و خشیت؟ اینجا عرض میکنم فرق بین خوف و خشیت رو میخوام تذکر بدم، چون که کارش داریم، این مطلب رو اینجا کارش داریم، باید توضیح داده بشه. ببینید عزیزان، کلمه خوف با خشیت چه فرقی داره؟ خشیت در جایی به کار میره که خوف و خشیت هر توش من ترسه. این رو بگیم اول، خوف و خشیت دو توش من ترسه. اما خشیت در جایی به کار میرود که ما از طرف مقابل میترسیم، ولی ترس ما ریشه در عظمت طرف مقابل دارد. اما خوف از طرف مقابل میترسیم. ولی چرا میترسیم؟ به خاطر اینکه ترس ما ریشه در ضرر طرف مقابل داره. چون میترسیم از طرف مقابل ما ضرری برسه، ازش میترسیم. ولی خشیت در جایی است که عظمت طرف مقابل ما رو گرفته که ما ازش میترسیم. دو تا شاهد برای این فرقی که عرض کردم، کتاب لغت برید این فرق رو براتون بیان میکنه، ولی دو تا شاهد قرآنی میخوایم برای عزیزان بیاریم که این فرق بین خوف و خشیت رو تبیین کنه. یک، اول از خود همین آیه من استفاده بکنم. همین آیه سوره فاطر سوره فاطر که همین آیه انما یخشی الله من عباده العلماء، سوره فاطر آیه 28. خب چی می‌خواستیم بگیم؟ می‌خوایم بگیم که خشیت بر اساس ترس از طرف مقابل هست، ولی ترس از برخواسته از عظمت. نگاه کنید، این انما یخشی الله من عباده العلماء سوره فاطر آیه 28 هستش. ما از آیه 27 شروع میکنیم نگاه میکنیم. ببینید عزیزان، طبق قرآن هایی که مرسوم شده الان، صفحه 437 آیه 27، علم تره ان الله انزل من السماء ماء. نگاه نمیکنید، نمیبینید که خداوند متعال از آسمان آب نازل میکند؟ فاخرجنا بهی ثمرات مختلفا الوانها. پس ما خارج میکنیم به واسطه این آب ثمراتی که میوه ها و ثمره هایی که مختلفا الوانها، گیاهان، درختان، میوه ها، ثمراتی که الوان و رنگ هاش مختلفه. یکی آب از اینجا میاد رد میشه، یک میوه میدهد زرده، یه میوه میده قرمزه، یه میوه میده سبزه، حتی تو یه درخت میبینی بعضی از برگای زرده، گلش سفیده، میوهش قرمزه، میوهش مثلا نارنجیه، میوهش زرده، مختلفن الوانا، ساقش یه رنگی، اینا قدرت خدا، مختلفن الوانها. و من الجبال جددون بیزون و حمرون مختلفون الوانها و غرابی بسود. نگاه به کوها نمی کنید؟ ببینید که ما از این کوها راه های بعضی از راه ها، حالا این جدد رو بعضی ها ترجمه های مختلفی روش گذاشتن، بعضی ها خود کوها رو گرفتن، بعضی ها رگه های کوه رو گرفتن، ما کار نداریم. از کوها جددون بیز، راه‌های سفید رنگ، حالا بعضی از کوه‌ها سفید رنگن، بعضی‌هاش حمرون قرمز رنگن، سرخ رنگن، مختلفن الوان‌ها، الوانش و رنگ‌هاش مختلفن الوان‌ها، رنگ‌هاش مختلفه. و غرابی بسود، غرابی بسود یعنی سیاه‌های پررنگ. بعضی از کوه‌ها می‌بینی سیاه، حالا کار نداریم، بعضی از کوه‌ها چیه؟ سفیده، بعضیاش خاکی رنگه، بعضیش قرمز رنگه، بعضیش سیاهه، بعضیش خاکستریه، بعضیش توسی رنگه، رنگهاش مختلفه، فرق میکنه. قدرت های خدا. و من الناس و دواب، دابه به معنی جنبنده ها، از انسان ها و از جنبنده ها، انعام چارپاها، مختلفون الوانه کذالک، اینا هم هستن مختلف از الوانش. شهرها میبینی افرادش رنگهاشون با هم فرق میکنه، حیوانا میبینی رنگهاشون با هم فرق میکنه. یه حیوان میبینی که بدنش 10 تا رنگ داره، طاووس نگاه میکنی 50 تا رنگ داره. خطبه امیرالمومنین در نهج البلاغه رو برید نگاه کنین، خطبه اول چقدر در رابطه با طاووس و خلقت خدا، قدرت خدا در طاووس امیرالمومنین توضیح میده. خطبه اول اگه اشتباه نکنم. بگذاریم، بعد از اینکه خدا در طی این دو تا آیه، یه آیه و نصفی، امام خداوند متعال داره قدرت خدا رو بیان میکنه، حالا میفرماد چی؟ انما یخشی الله من عباده العلماء. انما یخشی الله من عباده العلماء. امام در اینجا، خداوند متعال در اینجا کلمه خشیت رو کجا به کار میبره؟ بعد از آن که قدرت الهی رو بیان کرده، حالا میفرماید چی؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. خب این یک شاهد. شاهد دوم سوره مؤمنون آیه 57. خداوند متعال در سوره مؤمنون میفرماد ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. داره صفت انسان‌های مؤمن و با تقوا رو که بیان می‌فرماد، می‌فرماد اینا کسانی هستند که هم اینا من خشیت ربهم مشفقون. بعد از کلمه خشیت کلمه ماده اشفاق رو آورده، کلمه اشفاق رو آورده. ماده شفقه یعنی خدمت شما عرض کنم که شفق به یه چیزی میگن که رخوت و سستی و دقت، دقت نه به معنای تیزبینی ها، یعنی خدمت شما ازم به معنای همون چی، ریز، ریز شدن، کوچیک شدن، اونی هم که میگن فلانی دقیق شدن، یعنی ریز دقت، معنی ضعف و رخوت و سستی و دقت توش باشه. به نور آفتاب هنگام غروب شفق میگن. چرا؟ به خاطر اینکه این چیه؟ نور خورشید اونجا ضعیف شده، ظهر قوی بوده، دم غروب ضعیف میشه، سست میشه، دقیق میشه، ریز میشه، کوچیک میشه، برای همینش میگن شفق. به یک نفری که خیلی مهربونه بهش میگن، میگن رفیق شفیق، یعنی رفیقی که در مقابل انسان تکبر نداره. چیه؟ خیلی متواضعه در مقابل انسان، از اون زمختی و استحکام و اینا نداره، بلکه چیه؟ یه مقداری خدمت شما عرض کنم تواضع داره، نرمه، کوچیک کرده خودشو، برای همین میگن رفیق شفیق. خب اینجا خداوند متعال در سوره مؤمنون آیه 57 میفرماد ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. کلمه مشفق در اینجا یعنی اینا در مقابل خدا از اون تکبر خودشون چی شدن؟ اومدن پایین. چرا اومدن پایین؟ دیگه تکبر ندارن. من خشیت ربهم، دقت کنن، من خشیت ربهم مشفقون، یعنی به خاطر خشیت خدا صفت اشفاق به خودشون میگیرن. خب برای چی؟ چه ربطی داره؟ من خشیت رب مشفقون، به خاطر اینکه اینا عظمت خدا رو که میبینن، عظمت خدا رو که میبینن ترس میگیرن، ترسی که برخواسته از عظمت. حالا که ترس برخواسته از عظمت رو دارن، حالا مشفقون، خودشونو سست میبینن، خودشونو کوچیک میبینن، خودشونو ضعیف میبینن. درست شد؟ حالا این دوتا شاهد قرآنی برای اینکه ما کلمه خشیت رو میخواستیم ترجمه کنیم. خشیت پس چی شد؟ یعنی ترسی که برخواسته از عظمت طرف مقابله، ترسی که برخواسته از عظمت طرف مقابله. میریم مقابل یک عالم، بابا عالم که نمیره تو رو بخوره، عالم که نمیره بزنه، نمیتونه دنبالت کنه، 100 سالشه میره بیفته، حال نداره نفس بکشه، ولی وقتی میری اونجا به تته میفتی، میخوای سلام کنی نمیتونی سلام کنی. مقابل یه نفر بزرگی میری، بابا پیرمرد یه کار بتو نداره، ولی میری اونجا دستماتو گم میکنی. اینجا اون ضرر نمیتونه به من بزنه، بزرگی طرف مقابله که منو گرفته ترسیدم، به این میگن خشیت. ولی مقابل یه مار قرار میگیری، مقابل گرگ قرار میگیری، اینجا دیگه خشیت نیست، اینجا میشود خوف. خب البته این نکته رو بگم، بعضی جاها به جای همدیگه هم استفاده میشود مجازن، حالا چرا وجه مجازیتش تو چیه کار نداریم بگذاریم. خلاصه مطلب توضیح زیاد شد. انما یخشى الله. آها اینجا حالا کارش داشتیم. می ترسند، ترسی که برخواسته از عظمت الهیه. هم من خشیت رب مشفقونند، من خشیت رب مشفقونند. انما یخشى الله، می ترسند از خدا، اونم ترسی که برخواسته از عظمت الهیست. کیا می ترسند؟ فقط علما می ترسند. معنا خیلی قشنگ میشه ها، دقت کن عزیزان. چرا فقط علما می ترسند؟ چرا فقط علما می ترسند؟ به خاطر این که اگر عالم نباشی که عظمت خدا رو نمی شناسی تو. دقت کن عزیزان، اگر عالم نباشی که عظمت خدا رو تشخیص نمیدی، عظمت خدا رو که تشخیص ندادی خشیت نداری. چرا؟ چون خشیت برخواسته از عظمت بود. اگر عظمت خدا را درک نکردی خشیت نداری. حالا که عظمت رو درک نکردی پس عالم نیستی دیگه. در واقع این یک چی بگم، خیلی شسته رفته خوشگل در میاد. اگر یه بار دیگه توضیح میدم چون برای خودم خیلی قشنگ شده، برای خودم خیلی قشنگه این مطلب، برای همین یه بار دیگه توضیح میدم. اگر ما از خدا عظمتی در وجود ما نیست پس خشیت میشه سالب انتفاع موضوع. چرا؟ چون خشیت عظمت از روی ترس از روی عظمت بود. اگه عظمت در وجود ما برای خدا نیست خب این که خشیت معنا پیدا نمی کنه. اگر عظمت هست پس عالمی، خود به خود خشیت هم میاد. انما یخشى الله من عباده العلماء. درست شد؟ یعنی امام حالا در رابطه با این آیه میخواد توضیح بده. یعنی خداوند متعال منظور خدا در این آیه چیه؟ یعنی خدا در این آیه این معنا رو منظور کرده است. یعنی بالعلماء، منظور خدا در این آیه از علما چیه؟ من صدق فعله قوله. علما در این آیه کسانی هستند که فعلشان قولشان را تصدیق می کند. یعنی اگر من دارم میگم مثلا خدا بر حقه، جهنم بر حقه، این روایت بر حقه، این آیه بر حقه، قول من هم همین را بگویم، قول من با گفتارم موافق اهمه هم باشد، قول من با علم من موافق هم دیگه باشد. من صدق فعله قوله، فعله قول او را تصدیق بکنه. اما و من لم یصدق فعله فلی و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم. اما اگر کسی فعلش قولش را تصدیق نمی کند او عالم نیست. چرا عالم نیست؟ به خاطر این که اگر واقعا عالم است، عالم است این چی؟ یعنی عظمت الهی رو تشخیص می دهد، پس خود به خود باید خشیت داشته باشد. اگر خشیت دارد باید به طرف عمل برود. اگر فعل او قولش را تصدیق نمی کند او عظمت الهی در وجودش نمود پیدا نکرده. حالا که عظمت ندارد خشیتی هم ندارد، یعنی در مقابل عظمت الهی ترسی ندارد. چرا؟ چون عظمت الهی را درک نکرده. آری خوف ممکن است داشته باشد، از خدا بترسد، نکنه خدا منو آتیش بزن، نکنه خدا فلان، خوف ممکنه داشته باشد، ولی خشیت نخواهد داشت. چرا؟ چون خشیت بر اساس عظمت طرف مقابل است، عظمت طرف مقابل میوه علم است. این اگر از علمش با عملش موافق نیست، پس معلوم می شود که عظمت الهی رو درک نکرده. عظمت الهی رو درک نکرده چون علم ندارد. علم ندارد، عظمت درک نمی کند، عظمت درک نمی کند، خشیت ندارد. مرحله مرحله پیش می آید. دقت کنن عزیزان، اینجا یه فتح عمل می خواهد. فتح عمل نه معنی این که شبه ممکن اینجا، فتح عمل معنی این که مطلب دقیق، عزیزان دقت داشته باشن. اینم روایت دوم از باب پنجم. والحمدلله رب العالمین.